عوامل شادی در اسلام، بحث شادی و اقسام آن.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از مباحث مهمی که در اسلام مطرح هستش و متاسفانه کمتر به اون پرداخته شده، مبحث جالب، ارزنده، جذاب و شیرین شادی، نشاط، سرور، فرح و حبور هستش. همه این واژه‌هایی که عرض کردیم تماما تقریبا به یک معنا هستن و همون کلمه شادی رو در ذهن انسان تداعی می‌کنن. واژه شادی مانند واژه‌های دیگه در شارع مقدس مطرح شده و به این خاطر هم هست که خداوند متعال به عنوان یک خالق برای مخلوق خودش یک برنامه ای در نظر گرفته، یک برنامه کلی، و در این برنامه کلی به مخلوقین خودش و مخلوقات خودش فرموده که من برنامه کلی رو برای شما در نظر گرفتم، حالا شما خودتون میدونید با این برنامه کلی که بیارید به عنوان یک برنامه، در واقع ما بهش میگیم برنامه خام، اینو بیارید مورد تجزیه و تحلیل قرار بدید، روش کار بکنید و سپس اون رو به مرحله انجام و عمل برسونیدش. از این برنامه کلی که ما در برنامه کلی خالق متعال، پروردگار مهربان، میدونید که برنامه متفاوت و متنوعی داریم. مثلا یکیش کار هستش، یکیش مثلا عبادت هستش، یکیش عرض به خدمتتون این که تحصیل هستش، یکیش تدریس هستش و چیزایی در این زمین. یکی از این برنامه ها، البته میگم این برنامه ها ده ها صد های وقت هستن، هزاران هستن، باید بشینیم اینا فهرستش رو بخونیم ببینیم چی. یکی از این برنامه ها مسئله شادیه. پروردگار متعال به عنوان یک خالق قسمتی از برنامه کلی عالم خلقت رو به تفریح و شادی مخلوق اختصاص داده، حتی به مخلوقاتش فرموده که معنای شادی چیست، منظور من خالق از واژه شادی چیست، یک بنده چگونه میتواند شاد باشد در حالی که بندگان دیگر را غمگین نسازد، و مصادیق شادی واقعی کدام هستند. حتی همه اینها را هم ذکر کرد. این خیلی جالب. ولی ما مخلوقین و مخلوقات مثل خیلی از برنامه‌های کلی پروردگارمون که اطلاعی نداریم از اونها، از این برنامه هم طبق معمول اطلاع چندانی نداریم. چون اطلاع چندانی نداریم، کسان دیگر میان برای ما برنامه ریزی میکنن، چیز دیگری را به جای شادی به خورد ما میدن، بعد ما با اون چیزی که خوردیم به جای واژه شادی خواستیم شاد بشیم، تفریح کرده باشیم، در مجموع میبینیم به اون شادی و تفریح نرسیدیم. تصور میکنیم که اسلام روش غلطی را در مورد شادی دارد و یا اسلام اصلا چیزی به نام شادی و شاد بودن و تفریح ندارد. وقتی که چیز غلطی به خورد ما دادن، شما مثالش در قم مثل این میمونه که شما یه دکتری تشریف میبری و او یک در مقابل سرماخوردگی شما، فرض کنید این طبیب خودش هم دارو به شما میده، شما به جای قرص آستامینوفن یا آدورکولد یا آسپرین یا هر قرص دیگه‌ای که ضد سرماخوردگی هست، این دکتر عوضی یا خواسته یا ناخواسته یک قرص زیرزبونی قلب به شما بده که شما بخورید. شما وقتی باید این قرص رو خوردید، خب تپش قلب میگیری، سرگیجه میگیری، حالت تهوع به دست میده، ضعف شدید به دست میده، نمیتونی از زمین بلند شی، زمین زیر پات حرکت انگار داره میکنه. چی میگی شما؟ میگی آقا ما دیگه اصلا از هر چی قرص سرماخوردگی بیزار شدیم. اما در ذهنت این نمیاد که مبادا دکتر و طبیب خطا کرده باشه، اصلا اصل دارو رو به شما چی داده باشه؟ اشتباه داده باشه. این بحثی خودش. ما در مسائل اجتماعیمون، اخلاقیمون، اعتقادیمون همواره دچار این عارضه هستیم. یعنی یه وقت هستش که اون کسی که در قالب مربی قرار گرفته در باره درمان ما و دادن دارو برای درمان ما دچار خطا میشه، ما خطای اونو به پای اصل دارو میگذاریم، نه به پای او بگذاریم. یعنی بگیم دارو دارو خوبی نبود، این دارو به درد نمیخوره، ما از خیر هر چی قرص آستامینوفن و آدونکول و آسپرین و همسالیناست ما گذاشتیم، من دیگه این قرصا رو نمیخورم. اما اینو فکر نمیکنه که بگه دکتری وقت ممکنه که من چیز دیگری به جای اینا داده، این قرصی که داده نه آسپرین نه آستامینوفن نه آدونکول نه چیزای دیگه که ضد سرماخوردگی، اصلا ارتباطی با سرماخوردگی من چی نداره. است در بحث اخلاقیات و اجتماعیات و مسائل اعتقادی هم در شعار مقدس همینه. بعضی وقتا هستش که کسانی که ما تصور میکنیم مربیان ما هستن میان به جای مسائل اصلی اعتقادی چیزی رو به خورد ما میدن که ما چون مطالعه نداریم و درسش رو نخوندیم، تحصیلی نداریم در این زمینه، اطلاعاتی نداریم، میپذیریم و لذا بعد از یه مدتی میبینیم این اون بازده لازم رو برا ما نداشت، میگه آقا ما از خیر هر چی مسئله اسلام و دین و شریعت ما گذشتیم، افردا دیگه نماز هم نمیخونیم، روزم دیگه نمیگیریم، اصلا این خدا رو ما دیگه قبول نداریم. حالا چرا فلان مورد درمانی اخلاقی ما، درمانی اعتقادی ما با اون داروی عوضی که داده شده بدتر شده؟ ما نمیام اینو به پای مربیه بذاریم، به پای اون کسی که اومده در قالب مربی قرار گرفته. و مربیمونم متاسفانه این جملاتی که دارم میگم خیلی حساسا، مربی و استادم نمیدیم گزینش بکنیم. هر کسی اومده تبلیغات شده، کسی تو تلویزیون، رادیو، روزنامه ها، فلان مطبوعات، رسانه های گروهی اومده، کسی الان که ما بازی رفتیم اون آقا هر چی گفته چهار تا کلمه قلمه سلمان گفته، ما گفتیم که بله همین درست میگه، بود آمده داروی عوضی رو تجویز کرده و ما به کار بردیم و حالا فهمیدیم که سرمون کلا رفته و حالا میزنیم به پای اسلام. یعنی میبینیم دیوار کوتاه‌تر از دیوار اسلام و خدا و پیغمبر نیست، همه رو میزنیم به پای اسلام. اما برای اینکه دوچار این خط و خطا ما نشیم، دوچار داروی عوضی نشیم، بهتره که خودمون شروع کنیم تحقیق کنیم ببینیم آیا اسلام در این باره، یعنی در باره واژه شادی هم اصلا بحثی کرده یا نه. اولین جایی که باید بریم سراغ لغت، ببینیم که لغت کلمه شادی رو در عرب که لسان قرآن کریم هست و لسان روایات و احادیث چی میدونه. لسان قرآن و روایات کلمه شادی فارسی ما رو این گونه ترجمه میکنن، میگن شادی که شما تو فارسی داری میگه تو هر زبان دیگه، این ما وقتی بیاریمش تو عربی میشه کلمه فرح، نه کلمه فرح، چون فرح هم تو قرآن داریم ولی معنیش با فرح فرق میکنه. فرح عربی کلمه شادی. 22 بار این واژه در قرآن کریم یعنی کلمه فرح به کار رفته. عنوان معناش در فارسی به عنوان شادی. اما یه مسئله اینجا هست، این واژه شادی در قرآن کریم و عرب اینو که به کار میبره، خود قرآن هم اینجور به کار برده، میگه این کلمه شادی معنای وسیعی داره، یعنی در دو زمینه به کار میره. کلمه فرح در ادبیات عرب هم به معنای شادی ناپسند هست، هم به معنای شادی پسندیده و مرضی، مرد رضا، مرد رضایت هستش. چون در واقع میدونید ما شادی ناپسند رو میگیم شادی مذموم، شادی پسندیده رو میگیم شادی ممدوح. میگه در قرآن به این صورت اومده، میگه شادی ناپسند و مذموم در قرآن کریم اون شادیه که از روی تکبر باشه. و شادی پسندیده اون شادیه که نه همراه با تکبر همراه نباشه. شادی با تکبر حالا چیه؟ شادی با تکبر اینه، مثلا یه عده آدم زورگو توی جامعه ای میریزن یه جایی در مغازه یه کسی، مثلا چهار تا قمم به خودشون میبندن، اینا میان اونجا میگن آقا هرچی پولتون دخله میریز تو این گولی ما ببریم. صاحب مغازان زورش به اینا نمیرسه و التماس میکنه، عجزلابه میکنه، اینا یه کتکی مفصله بهش میزنن، تهدیدش هم میکنن که آقا حرف بزنی با قمم میزنی میکشیم. خب میگه این بنده خدا این پولاشو میشده تو گونی یا آقا عدیم ببنیم. او بنده خدا که خب ناراحت غمگین پولاشو داده رفته، اینا که پولا رو میگیرن تو گونی میارن، میرن شروع میکنن با هم تقسیم کردن. چی میشن؟ چه صفتی بر اینا عارض میشه؟ خوشحال میشن دیگه، شاد میشن. خب اینجا شاد میشن، این شادی چه نوع شادیه؟ ببینید قرآن چقدر قشنگ بررسی میکنه. قرآن میگه بعد اینا هم شادیه، شما نمیتونی بگی این شادی نیست، یعنی اینا مثلا شاد شدن، خوشحال شدن. اما از چی خوشحال شدن؟ از دزدی. از دزدی خوشحال شد، دخل مردم زدن خوشحال شد، یا امثال این کارهای دیگه که میکنن، زورگیری ها، باجگیری ها، گروگانگیری ها، فساد ها، فحشا ها و غیره، اینا همه یه شادی داره دیگه، خوشحال میشن دیگه. حالا به قیمت غمگین شدن یکی هرچی. اینو قرآن میفهمد که این شادیه که همراه با تکبره. بعد آیه ای رو مثال آورده خود قرآن کریم، میفهمد که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، به نظرم که سوره مارکه توبه هم باشه اگه اشتباه نکنم، میفرماید که فرح المخلفون به مقعدهم خلاف رسول الله. میگه یه دهی توی شهر موندن از این که برخلاف فرمان پیامبر به جهاد نرفتن خوشحال شدن، شادمانی کردن. این قرآن بعد میفهمد این از مصادیق شادی چیه؟ مذمومه، ناپسنده. مثل همون سرقتی که من براتون مثال زدم، خوشحالن ولی خوشحالیه خب مذمومه دیگه، ابو تکبر، یعنی ما قمه داریم، متکبرن، زورگیرن، فلان، میزنیم هر کی که چیز اونو غمگین میکنیم که خودمون شاد بشیم. کلمه فرح در قرآن به این معنای شادی به کار رفته، شادی همراه با تکبر، به معنای مقابل و مخالف این هم به کار رفته. یعنی چی؟ یعنی شادی ممدوح به این معنا به کار رفته. میفهمد که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و یوم اذن یفرح المؤمنون به نصر الله. میفهمد که و آن روز مؤمنان، حالا اون روز یا زمان ظهوره یا زمان رجعته، مسلمن به نظر بنده قبل از قیامت هم باید باشه، که یا حالا همین بحث رجعت و زمان رجعت هست یا زمان ظهوره. میفهمد و آن روز مؤمنان در اثر یاری خداوند متعال اینها خوشحال میشوند، شاد میشوند. این تا اینجا. پس کلمه فرح در قرآن به معنی شادی در دو بعد، شما بفرمایید شادی بعد اول شادی همراه با چی؟ تکبر، که شادی چی بهش میگیم اصطلاحا؟ مذموم. بعد دوم شادی همراه غیر تکبر معذرت میخوام، بدون تکبر شادی اصطلاحاً چی بهش میگیم؟ ممدو، که هر دو به کار رفته آیات چند کنید. این کلمه فرح هست. کلمه فرح در قرآن به کار رفته فقط شادمانی همراه با تکبر، یعنی فقط برای دزدها و سارقها و زورگیرها و هر کسی که یه عده دیگر میخواد غمگین کنه که خودش شاد بشه، این واژه فرح براش به کار برده قرآن و به معنای شادی ممدو اصلا به کار بله نرفته. این راجبه کلمه فرح. یک صلواتی محبت بفرمایید. اما واژه های دیگه ای که هم ردیف کلمه فرح هستن اونا رو هم یه بررسی واقعی بکنیم بعد نتیجه بگیریم. یکی از این کلمه های کلمه سروره. سرورم از سرره هست، اونم به معنی شادی. یکی از علمای لغت به نام راغب اصفهانی است، از اهل سنت هم هست، میگه فرق سرور با کلمه فرح، ببینید اول داریم اینا رو خوب بررسی میکنیم بعد که خواستیم نتیجه بگیریم کسی نگه اینها رو نگفتید، اول داریم همش رو بررسی میکنیم ببینیم اصلا شارع مقدس چقدر زیبا راجع به کلمه تفریح و شادمانی و سرور و اینا صحبت کرد. دقت بکنید، آقای راغب اصفهانی یک فرد ظاهرن اهل سنت هم هست، استاد لغت و لغت شناس. ایشون کتابی هم داره به نام مفردات راغب اصفهانی. اونجا میگه که فرق سرور با فرح که معنی هر دوتا شادی شد، هر دوتا به معنی شادی هم، فرقشون چیه؟ میگه فرقش اینه، کلمه فرحو که فهمیدید یعنی چی، کلمه سرور اون شادیه که آدم در وجودش در قلبش ایجاد میشه اما در صورتش و اعضا و جوارحش بروز نمی کنه، ظهور نداره. شادی مخفیانه است، شادی مکتومه. مکتوم یعنی پنهان شده. یه وقتی شما خدا نیاره اون روزو که آدم حتی ظاهرا حضرت امیر سلام الله علیه فرمودن که خوب نیست آدم مرگ دشمنشم، حتی این با شرایط یا در بس از من نپذیرید، رجوع بکنید خودتون که آدم هم مرگ دشمنش هم راضی بشه. حالا تا دشمن چه دشمنی بشه؟ چون یه سری دشمنایی وقتی میمیره آدم باید دیگه الحمدلله اونا نیستن ها. کسی که ماهای وقتی تو فامیلی میگیم مثلا یه عمری با ما قهر بوده و اینا، طرف که میمیره حسرت فهمودن که خوب نیست از مرگش اظهار شادمانی بکنیم، رو خدا از هر تقصیراتش بگذره اگه واقعا مقصر بوده یا هرچی. ولی یه وقتایی هست که خدا نکنه اون روز بیاد، آدم میبینه که یک کسی خیلی اذیتش کرده در طول زندگی، همش به این تهمت زده، حرف بد زده، فحاشی کرده، حالا مرده، میان بهش میگن آقا فلانی هم مرده. این برای اینکه ظاهر حدیث مراد کرده باشه آدم ناقلاییه، زیرکه، هیچی نمیگه. مثلا میگه خدا بیا مردنش انا لله و انا الیه راجعون، اما تو دلش از مردن اون چی خوشحال. میگم نباید اینجور باشه ها، ما داریم مثال رو میزنیم که حرفو بفهمیم. اینو بهش نمیگن فرح تو عربی، اینو بهش میگن سرور. میگن طرف مسروره یا مسرور شد، حالت سرور درش ایجاد شد. یعنی چی؟ یعنی تو قلبش چی شد؟ خوشحال شد، اما به صورتش بروز چی؟ نکرد، تو قلبش خوشحال شد. حالا یه جایی هم ممکنه که واقعا انسان در یه موقعیتی قرار گرفته، مثلا شما حسابشو بکن یه فردی در زمان جنگ ایران و عراق مثلا جزو اسیران عراقی بود یا تو عراق بود، کسی نمیدونست مثلا این ایرانیه، خب همه هم عراقی رو نمیدن، گفت آقا اون خرمشهر رو گرفتی، آقای صدام خرمشهر چی کردن و گرفتن و ما دیگه داریم میریم که بریم برای تهران و اینجا عرض خدمتون که مثلا اونجا بریم، نام تا من روز اونجا باشیم و اینا. خب این میگه که همه اینا دارن خوشحالی میکنن، با خوشحالی حرفو به این آدم میزنن. این آدم هم اصلیتش ایرانیه، از گرفتن خرمشهر هم خوشحال نمیشه، ناراحته. بالعکس اون قضیه سرور، شما نگاه کن چجوری در قلبش اینو پنهان میکنه، ظاهرش چه دیگه است. سرور بالعکس همین، یعنی حسابش رو بکنی چی خوشحالی بیاره، مثلا ضدش رو بگن. حالا همون مثال در نظر داشته باشید، بگن آقا جون مثلا امروز ایرانی ها حمله کردن، مثلا خرمشهر رو پس گرفتن و چقدر نیروی مثلا عراقی متجاوز رو کشتن و فلان اینا، و با یه قیزی این حرف رو بزنن، همه مثلا عراقی های متجاوز باشن اونجا. ایرانی در ظاهر میگه ای بابا چرا اینا دوره جنگیدن و فلان، اما در قلبش خوشحاله، تو قلبش داره میگه الحمدلله رب العالمین، الهی شد. اینجا از اون جاست که باید بگه الهی شد، داره میگه. خب اینا بهش میگن فرح، بهش نمیگن، بهش میگن سرور، میگن این مسرور شد. اما قلب در سوره مبارکه 10 آیه ظاهراً 11 باید باشه که می‌فرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولقاهم نظرتن و سرورا. خیلی آیه قشنگه، می‌فرماید که در این اشخاصی که مورد نظر آیه هست، تراوت اون تراوت ظاهر و شادی واقعی در دل اینها قرار داره، نه در صورتشون. تو دلشون شادن، تو قلبشون شادن. حالا ممکنه بروزم به صورت مثلا بکنه مقدارش، اما اصلیت این شادی در قلبشون. یا اینکه در روز قیامت هست که میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ینقلب، و سوره مبارکه متففین باید بشه یا انشقاق باید بشه، انشقاق از و ینقلب و الى اهلهی مسرورا. میگه که این فردی که میان روز قیامت مثلا بشگن آقای حسین فلان، میگه بفرم یا آجمه این کارنامه اولتون بگی بینیم. شما این بچه هایی که تو مدرسه کارنامه شون رو دیدی، اینایی که مثلا با یه هیجانی میان کارنامه رو میخوان بگیرن، اینا از این پله‌ای که میرن بالا همه به سرعت میرن جهیش و فلان اینا، از پله‌ای که دارن میان پایین، اونایی که مردودن و اونایی که تجدیدن، این خیلی آهسته داره میاد، دستشو میگیره به این میله‌های کنار پله‌ها، یواش میاد پایین. اون تجدیدیه یه پله یه پله میاد پایین، اون که نمره قبولی گرفته لیله میکنه از دلی، مثلا یه پای میزنه فلان اینا، به خودش تک چخ میزنه، به قول معروف میاد پایین تا میدونه میره به سمت خانواده است، نمیدونه مسیر چجوری طی میکنه. اما همون موقعی که کارنامه رو میگیره عزا داره که حالا من اینو به اول به بابای نشون بدم بخوره تو گوشم، یا به مامانم نشون بدم دیگه چخ بیاد تو مخم، چیکارش بکنه؟ همش میگه بده ببین چجوری از این بار خلاص بشه. میواد روز قیامت هم همین حالتی، اینا که کارنامه میدن عمل دستشون، همش عمر گفته بابا ول کن این دنبال این حرفا چیه، بیا عشقی بکنیم، صفایی بکنیم فلان. این حالا اینا ایداد بیداد همه اینا رو نوشتن، نوشتن باور نمیکرده اینقدر ملائکه اینجا بیکار باشن که اینا رو بنویسن، یعنی پیش خودش میگه ها. در قرآن میفهمد که اونایی که خب بعضیشون خرابه که هیچی، کارنامه رو میدن دستشون، میفهمد در سوره همین انشقاق و چند سوره دیگه هست، میفهمد که همونجا سرش گیج میره میفته، یعنی که عجب چیزایی رو نمیشته، این باورش نمیشون که همه اینا رو بمیسه. یعنی که حتی طرف شوخی هم کرده، یکی مرده بود بند خدا تو خواب دیدنش، بهش گفتن که آقا چطوری؟ خب چی داری همون برسی؟ خب حالا چطوره؟ گوه من فقط همین مقدار باید بگم که ما هرچی شوخی کردیم اینا جدی نوشتن، من باورم نمیشد که یه شوخی همارم اینا جدی بنویسن، اینا اینا رو نوشتن، حالا گیر دادم اما بلمون نمی کنم. حالا اینجوری میگه سرش گیر میفت، میگه اون کسی که بعض خوبه کارمش بهش بیدم، اینه که نه نمره قبولی گفته، میگه وینقلب الى اهلهی مسرور، میگه این بر میگرده میره به سمت اون کسانی که باهاش بودن، اونا هم آدم های خوبی هستن و کارنامه قبولی گرفتن، میره به اونا با یه هیجانی میره، اون هیجان یعنی با مسروریت، با سرور میره، میگه با اون شادی قلبی میره، با قلبش تماما این شادی در قلبش تجلی پیدا کرده، میره اونجا عمق قلبش شاد. و همینجوری نکته‌ای رو عرض بکنیم، چه بسا افرادی هستن که ظاهر شادی دارن، ببینید چقدر واژه، اگه واژه تفکیک بشه چه بحث مهمی پیش میاد و ما چه چیزایی میفهمیم اینجا. نتیجه گیری شده از این جالب‌تره، بعداً عرض می‌کنم. چه بسا افرادی باشن که ظاهر شادی داشته باشن اما باطن و قلبی شاد چی ندارن. پس شما اینجا این مطلب رو می‌فهمی که فرح برای کسی که خب شاده، صورتش فلان اینا خوشحاله، ممکنه مثلا قلبش هم ممکنه مثلا خوشحال بشه، ممکن نباشه، اما سرور و مسرور بودن مال کسیه که قلب شاده، حالا شادی رو تو چهرهش هم نیاره. اینجا چه نتیجه شما میگیری؟ نتیجه اینه که شادی قلب، ببینید تو رو خدا بحث چقدر جالبه، شادی قلب از شادی ظاهری به مراتب چی؟ بهتره و قابل قیاس نیستن. شادی قلب گوشت روی گوشت بدن میاره، شادی قلب غم رو از وجود انسان زایل میکنه، شادی قلب هست آدم رو چاق و بامشاد و لپا رو گرفتده میکنه، اما شادی ظاهر این خاصیت ها رو چی؟ نداره. لغت شادی ظاهر فرح هست، لغت شادی قلب چیه؟ سرور هست. پس میفهمی اینجا که مسرور بودن بهتر از اینه که آدم فرح داشته باشه. این دوتا رو تا اینجا متوجه شدی؟ حالا ادامه بحث. میگوید که سریر که تخت پادشاهان تو لغت عرب هست، به همین خاطر بهش میگن تخت پادشاهان، که هر کی روش میشینه، یک اگه به واقع بشینه روش و در واقع پادشاه واقعی باشه، نه برای دو دقیقه بشینه بعد بزنن چوب تو آسینش بکنن، نه بشینه دیگه همیشه پادشاه باشه اونجا، این میگه که مسروره، رو سریر نشست، یعنی یک شادی قلبی براش هست. خب پس شادی به معنای سرور در عربی یعنی در واقع لذت قلب. من اینا دارم میگم، حالا دیگه علمای لغت اینا رو هم برای مطرح کردن. مرحوم طبرسی فرموده که سرور اعتقاد به وصول منافع است در آینده. یعنی چی؟ یعنی شما اعتقاد داشته باشی که در آینده نزدیکی یه منفعت خوبی مادی معنوی بهت میرسه، قلب نسبت به این قضیه شاد باشه. خب بعد میفرماید که شرطونی، یک عالم دیگر لغوی و لغتشناس، در کتاب اقرب الموارد میگوید که کلمه سرور و فرح و کلمه حبور با های جیمی اینا همه نزدیک به همن، اما سرور عبارت است از شادی که خالص باشه و پنهان در کجا باشه؟ در قلب انسان. حبور چیه با های جیمی؟ حبور اونه که انسان شاد باشه در قلبش، اثر این شادی در بشره یعنی پوست صورتش هم ظاهر باشه. حبور یه قدم بالاتر از سروره، یعنی انسان در قلب شاده، اثر این شادی در پوست صورتش هم هویداست، آشکاره، مشخصه. بشره یعنی پوست صورت، آشکاره، مشخصه که این آدم شاده. پس بین اینا کدوم شادی همه شادی بهتره؟ حبور بهتره. چرا؟ هم آدم قلب شاده هم ظاهر شاده، یعنی شادی شادی درونی و واقعی، شادی ظاهری تنها نیستش. در صورتی که کلمه فرح به این معنا اصلا نبود، کلمه سرورم شادی قلب بود، میشد این شادی تجلی بکنه میشد نکنه، اما حبور اونه که حتما در صورت انسان شادیش تجلی چی میکنه.
پس با توجه به معنای لغوی و معنای اصطلاحی کلمه فرح و سرور و حبور و جمع بین اینها، این مطلب نتیجه گرفته میشه که نتیجه بسیار جالبی میتواند باشد که اگر ما بخوایم که شادی رو در یک جمله ای تعریف بکنیم، چون وقتی که به ما میگن که آقا شما شادی رو تعریف کنید، ما میگیم آقا شادی عبارت از این که ما بخندیم، ما خوشحال بشیم، ما بریم 1,000,000 تومان برنده بشیم، ما ما بریم یه ماشین نمیدونم بنز مثلا تو قرعه کشی حساب پس انداز گیرمون بیاد یا فلان معامله اینجوری، اینا مصادیق شادی هست، هیچ کدوم تعریف شادی نیستن. تعریف شادی چیه؟ از این بحثی که ما الان انجام دادیم پیرامون معنای معانی سرور و حبور و فرح، این تعریف به نظر بنده به وجود میاد از دل اینها که شادی عبارت هست از حالتی که به واسطه عوامل خارجی اعم از هر موجود زنده و یا غیر زنده یعنی جامدات بر انسان عارض شود، بر انسان عارض شود و باعث انبساط خاطر آدمی گردد. حالا این تعریف تقریبا دو خطی کلمه شادی است، کلمه‌ای که عربیش در واقع همون سرور و فرح و اینهاست، یعنی جمع اینهاست، اما خب باعث بنای این هستش که توضیح بدیم این کلمه رو. اولا وقتی میگیم انبساط خاطر یعنی باز شدن چهره از هم دیگه، باز شدن اون مویرگ هایی که در و سلول هایی که در ارتباط با مسئله شادی در وجود انسان قرار دارن. خب شما میدونید که وقتی که انسان شادی در موردش مصداق پیدا میکنه، شاد میشه، ابروانش حالتش تغییر میکنه، چین و چروکهای صورت حالتش تغییر میکنه، آلات گفتاری انسان حالتش تغییر میکنه و حتی عرب دندانهایی رو در نظر گرفته که به اینها میگه دندانهای زواهک، که این دندانهای زواهک اسمش روشه، یعنی دندانهای خنده که از مصادیق شادی هن. یعنی وقتی که انسان شاد میشه خنده بر او عارض میشه که از مصادیق شادی است، اون دندانهای زواهک که بعد از انیاب تقریبا قرار دارن اینا هویدا میشن، پیدا میشن. خب حالا ما این جمله رو یه بار دیگه عرض میکنیم که تعریف شادی، بعد مقتوضیح میدیم. عرض کردیم که حالتی که به واسطه عوامل خارجی اعم از هر موجود زنده یا غیر زنده، چون در بعضی موارد غیر زنده هم هست که ما میگیم جامدات، حتی مایعات، بر انسان عارض میشه و باعث انبساط خاطر آدمی میگردد، اینو ما بهش میگیم تعریف واژه شادی. شادی میتوانه بر سه نوع باشه: یکی شادی روحانی است، یکی شادی روحانی رو همون شادی روحی هم شما میتونی بهش بگی، یکی شادی جسمانی است و یکی هم شادیه که توامن روح و جسم با هم در اشتخالت داشته باشه. هر کدوم از اینا رو ما یه تعریفی میکنیم، دقت بکنید چون اینا خیلی مهمه، اگه ما تعریفش رو بدونیم یه راه صحیحی رو میتونیم در مورد واژه شادی پیدا بکنیم و در واقع عملا هم در اون مسیر گام برداریم. شادی روحانی چیست؟ یعنی همون شادی روحی در واقع بیان میشه که شادی روحی یا روحانی انبساط در قلب. آقایان و خانومها دقت بکنن، انبساط یعنی گشادگی، باز شدن، انبساط در قلب. حالا من شاید کلمه خاطره بهش اضافه کردم که اشتباه، همون انبساط خالی است در واقع. انبساط در قلب میگیم، یعنی تعریف میکنیم انبساط در قلب انسان ایجاد گردد، اگرچه در ظاهر انسان تجلی پیدا نکند. اینو بهش میگن شادی روحی یا روحانی. پس شادی روحی عبارت است از این که انبساط یعنی اون گشادگی در قلب انبساط در قلب انسان ایجاد کردند، اگرچه در ظاهر انسان تجلی و بروز و ظهور پیدا نکنه. تجلی همون بروز و ظهور هستش. این میگن شادی روحی روحانی. حالا عرض میکنم قبل از اینکه مثالشو براتون بگم یه توضیح بگم، خوب دقت کنید. کلمه قلب که ما اینجا به کار بردیم، آقایون خوب دقت کنن، خواهش میکنم خانومام همینطور. بحث قلبی که از بحث‌های بسیار جذاب و عالی است در اعتقادات و اخلاق، در این دو مبحث و در این دو علم، هم علمای اخلاق هم علمای اعتقادات رو مبحث قلب یعنی واژه قلب آمدن کار کردن. بلکه به نظر بنده علمای اخلاق، دانشمندان اخلاق بیشتر از علمای اعتقادات به خاطر اینکه با قلب آدمی کار دارن آمدن رو بحث قلب کار کردن. حالا چرا؟ عرض میکنم به خاطر اینکه بعضی ها قائلن بر اینکه تمام این صفاتی که شما یکیشو الان داری مورد تجزیه و تحلیل قرار میدی که واژه شادی باشه، ضد شادی هم غم هست، غمگینی و غم. بعضیا قائلن به اینکه همه اینها مثل شادی، مثل غم، عصبانیت، خوشحالی، تهاجم، تدافع، عرض به خدمتتون این که حسادت، بخل، قبطه و صفات دیگر شما بگی برو که هیچ کم اینا وجود خارجی ندارن. اینا صفت هایی هن که باید در یک کسی که موجود زنده باشه تجلی پیدا بکنن. اونها قائلن بر این که، من خواهش میکنم خوب دقت کنید که عرض میکنم بحث بسیار حساسی هم هستا، اونا قائلن به این که همه اینا برمیگرده به همین قلب گوشتی، یعنی همین قلبی که شما توی بدنت هست و به این برمیگرده. مثلا شما حسادت میکنی، خدای نکرده با این قلب گوشتید حسادت میکنی، اونا میگن این دلیلشون هم این هستش که میگه آقا شما وقتی که غمگین میشی اگر فشار مصیبت و بلا زیاد باشه قلبت ناراحت میشه، مرکز حیات بدن شما ناراحت میشه. اینا دلیلشون هم اینه. عده دیگه در مقابل اینا هستن میگن نه، ما قلب دو تا داریم، یک همین قلب گوشتیه که مرکز حیات بدنه که به همه جای بدن مخصوصا مغز که فرماندهی بدن رو بر عهده داره. ببینید مرکز حیات با مرکز فرماندهی فرق میکنه. مرکز حیات خون رو پمپاژ میکنه، خون سالم و رقیق و صحیح رو میرسونه به مرکز فرماندهی، اونجا این پخش میکنه به همه جاها، دستورش رو اون میده. میگه یه قلب همین قلب گوشتیه که خون رو داره پمپاژ میکنه، مرکز حیات بدنه. قلب دوم این قلب نیست، منظور از قلب دوم میگه منظور روح آدمی هست که موجودی غیر از این وجود انسان هست که ما وجود داریم، که قرآن هم مؤید این قضیه است، احادیث و روایات و عقل هم مؤید این قضیه است که در بحث معاد و عالم برزخ هم تقریبا اونجا مفصلا پیرامون روح ما صحبت خواهیم کرد. اونجا اجازه بدید صحبت کافی و لازم رو اونجا انجام بدیم. صرفا اینجا باز مکررن عرض کنیم روح همان چیزی است که وقتی شما میخوابی از بدن شما خارج میشه، موقتا میره سیر میکنه، شما بر میگرده مجددا در وجود شما. شما از خواب که بلند میشی میگی من خواب دیدم، من دیدم، در صورتی که شما خوابیده بودی. پس معلوم میشه یه وجودی غیر از وجود شما هم هست که اون روح شماست که سیر کرده اومده شما دیدی کجاها رفتی، در صورتی که بدن شما تو تخت رخت خواب شما بوده و هیچ تکونی هم نخورد. خب این عده قائلن به این که آقا منظور از واژه قلب یعنی روح انسان، روح یعنی قلب. اینجا بحث صفات روحانی به این قلب گوشتی اینا قائلان که بر نمیگرده، میگه بر میگرده به همون روح انسان. میگه شما عصبانی میشی چون صفت عصبانیت مطلبی است که وجود خارجی نداره، اون روح شماست که متصف به این صفته. قلب گوشتی شما کاری به این کارو نداره که قلب گوشتی شما یه تیکه گوشته مثل اعضا و جوارح دیگر که این مرکز حیات بدنه، خون میاد توش پمپاژ میکنه میفسه این ور اون ور. عصبانیت اینتونی، خوشحالی اینتونی، بخل و حسادت و کینه و اینها اینتونی، سش حرص و طمع اینتونی، این به حرفا اصلا کاری نداره. اما اونی که این حرفو باهاش کار داره، سر و کار داره، واژه روحه که تعبیر ازش میشه به قلب. اینو من خواهش میکنم اگر خوب متوجه بشید، خانومام همینطور، در بحث‌های اعتقادی و اخلاقی به وفور با این قضیه شما سر و کار خواهید داشت و خیلی مهم. به نظر بنده که یه مقدار کمی سالهای پیش روی این قضیه کار کردم، دومین قول صحیح تره. یعنی منظور از قلب و همون قلبی هم که اینجا ما داریم عرض میکنیم، منظور همون روح انسان هست. یعنی مسئله روح رو داریم مطرح میکنیم. وقتی ما اینجا میگیم که آقا انبساط در قلب، اینجا یعنی روح انسان، یعنی در روح انسان انبساط ایجاد میشه، گشادگی ایجاد میشه. پس شادی وقتی نوع اول رو داریم صحبت میکنیم، میگیم شادی روحانی یا روحی، یعنی اون شادی که روح انسان باهاش چی داره؟ سر و کار داره. این یه نوع شادی. بحث قلب و روح هم عرض کردم، خودتون باید دنبال تحقیقش برید. مطالب دیگه هم در این زمینه است، چون اینجا محل بحثش نیست، بنده از ایرادش خودداری کردم. دومین نوع شادی، شادی جسمانی است. شادی جسمانی تعریفش این هستش که عبارت هست از این که انبساط در اعضا و جوارح انسان بروز و ظهور پیدا میکنه. شادی تعریفش اینه که شادی جسمانی که انبساط در اعضا و جوارح انسان بروز و ظهور میکنه، لکن در درون تأثیری نداره. یعنی در روح انسان تأثیری نداره. مثل اینه که، البته این تذکرم بدیم که عموماً این نوع شادی که شادی جسمانیه با این تعریفی که ما کردیم، شادی واقعی نیست. حالا عرض میکنیم مثلا شما رو میان الان یه میکروفون میگیرن جلو دهان شما، میگن آقا شما یه خورده الان بخندید برا ما. شما اگه حتی ناراحت هم باشی، یا مثلا موتورت هم دزدیده باشن، ماشینت هم سرقت کرده باشن، یا خونت هم دزده باشه، یا یه مصیبتی برای شما خدا نکرده پیش آمده باشه، شما اونجا چون در محضوریت اخلاقی فعلا واقع شدی، میکروفونی که فلان جلو دیگه آقا داریم برنامه تو پخش میکنیم از مثلا سیما، خب یا خود بخندی شما میکنی خود خندیدن، میخندی. این خندیدن از ابزارهای شادیه، یعنی از مصادیق شادی است، درست؟ شما خندید. ولی سوال اینجاست که آیا شما واقعا خوشحالی که خندیدی؟ شما واقعا شادی که خندیدی؟ نه، شما شاد نبودی، حتی برات مصیبت هم پیش اومده، فعلا توی محضوریتی قرار گرفتی، گفتن آقا بخند، یه خود خندید. این خنده نشانه شاد بودن شما چی؟ نیست. ولی شما به ظاهر انبساط درت ایجاد شد، این شادی جسمانیه که هیچ تأثیری در روح شما هم چی نگذاشت، کاری به روح شما نداشت. شما ظاهرا شادی نشون دادی از خودت، ولی شاد چی نبودی. مثل یه وقتایی هستش که شما مثلا میری یه اداره‌ای، میگی آقا جون من یه قبضی آوردم که مالیات امسالمو بدم، اداره مالیات. اونها هم عرض به خدمتتون که بالاخره اگر اداره مالیات کشور ما باشه که به شما به همین قناعت نمی کنه، چون میگه که خب اگه بناس چیزی هم مثلا 6 ماه دفعه 3 ماه دفعه به ما بدن، چه بهتر که ما اینجا حالا هر چی میتونیم به خود بیشتر بگیریم. میگه آقا این قبض که دادی بسیار خوب. میگه این دوتا قبض هم جریمه های مثلا سالهای قبل شما بوده، بسم الله در این جریمه هاش هم بدین. شما اونجا یهو شروع میکنی مثلا خندیدن یا لبخند میزنی، مثلا میگی آقا این حرفا چیه، با خنده به طرف میگی، شما در ظاهرت انبساط خاطر ایجاد شد، ولی وقتی داری پول رو پرداخت میکنی، جریمه ها رو میدی، داری در دلت هم میدی که انشالله همه اینها زقوم آتش بشه و از گلوی شما بره پایین. خب این که به روح شما که تأثیر نکرده که، روح شما که شاد نشده که، شما ظاهرت از خودت شادی نشون دادی، ولی داری در باطنت نفرین میکنی به اینو وزیر و اون کسی که اینو گذاشته سر کارو، میگی انشالله با امید خدا تو جهنم هم دیگر میبینیم، همونجا خودم زقوم بریزم مثلا دهنت بشه، پول اما گرفت اینجوری پول زور گرفت. این شاد نشان دادن شادی جسمانی است، ولی دلیل بر شادی واقعی و شادی روحانی نیست. ولی ما میگیم شادی های جسمانی شادی های واقعی چی نیستن. این نوع دوم شادی. سومین نوع شادی اون هستش که شادی جسمانی و روحانی توامن با هم باشی. چطور؟ چگونه؟ میگوییم که انبساط به واسطه عوامل خارجی اول در قلب، که اینجا ما گفتیم قلب معناش چیه؟ روح، اثر میگذاره، سپس از قلب در ظاهر انسان که شامل اعضا و جوارح و آلات گفتاری باشد، تجلی و بروز و ظهور چی می نماید. دقت شو. پس شادی روحانی و جسمانی توامن با هم، نوع سوم تعریف شادیه، از انواع شادی معذرت بخوام، که چی تعریفش اینه که آقا شما انبساط به واسطه عوامل خارجی در قلب که همان روح شما هست اثر میگذاره، سپس از قلب شما به اعضا و جوارح شما مخصوصا آلات گفتاری تجلی و بروز و ظهور میکنه. در چنین حالتی، یعنی شادی قلب که همان شادی روح باشه و جسم توامن با یکدیگر، اینو شما میتونی نامی هم روش بگذاری و اونو بهش بگی اوج شادی، و یا بهش بگی شادی 100% واقعی. مثل چی؟ مثل زمانی که شما لبخند میزنی، ظاهر شادی میکنه، در شاد، کلمه شادی، واژه شادی در ظاهر شما بروز کرده، تجلی میکنه، ظهور کرده، و این ظهور و بروز و تجلی نشأت گرفته از روح شماست. این شادی، شادی واقعیه. اون وقت این یک ویژگی های عجیبی برای انسان داره که نگو و نپرس. اگر ما بتونیم این نوع شادی رو در خودمون ایجاد بکنیم، یک سری خصلت های مادی برای ما داره، یعنی خصائل مادی، فضائل مادی داره، یه سری هم فضائل اخروی داره. فضائل مادیش مثل چیه؟ کسی که سعی میکنه روحش شاد باشه و سپس شادی از روحش در آلات گفتاری و جسم او و اعضا و جوارحش و ظاهرش تجلی بکنه، بروز و ظهور بکنه، این از نظر مادی هر آن هر چی که میخوره ها، حتی یه دونه نون سنگک، یه دونه نون بربری، یه دونه نون تافتون، انگار این کباب قرقاول خورد، گوش میشه به تنش، چاق میشه، چاق میشه. این آدمو که اینگونه شاده شما بذارش اول، عرض به خدمتتون این که یه قله کوهی بدون اینکه دغدغه فکری داشته باشه همین جوری میره بالا، احساس خستگی نمی کنه از نظر جسمی، مگه فشار بهش بیاد. دقت بکنید، میخوام بگیم چقدر این شادی روح و جسم چقدر مهمه. بالعکس این شما بگی در شادی های جسمانی، شخص کسول خسته از پکر شما، حالا با فیلم سینمایی، با فیلم کمدی، با فیلم فلان، هی بگو بخندین آقا، یه خودی بخند شما، آقا مسابقه خنده گذاشتین تو جزیره فلان، تشریف بیارید جایزه میدید، ده بخند، ده بخند، هیچ فایده نداره، برای اینکه این روحش شاد نیست. این ظاهرا شاده، شما داری ازش مالیات میگیری، هزار برابر داری پول برق و آب و گاز و اینام داری از این میگیری، هم بهم میگه بخندید آقای خود، بخندید ها 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 ها، من دارم میخندم شما بخند، تو که داری ها 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 میخندی، تو الان فوق العاده دارن بهت حقوق میدن تو تلویزیون که داری میخندی، پول داری میگیری میخندی، به این بیچاره هم بده، اینم بنده خدا میخنده، از این لازمی بخنده، پول بهش بده، خوده بهش برس، بنده خدا گرفتاریاشو خدا ازش برطرف کن، روحش شاد بشه، لازم نیست اصلا بهش بگی بیا تو مسابقه خنده شرکت کن، که روحش وقتی که شاد بشه جسمش هم شاده، اما وقتی از اون وقت تحت یک فشار ثانویه قرار داره، تو حالا هزار تا مسابقه خنده براش بذار، 100 تا فیلم کمدی هم براش پخش کن، چه تأثیری براش داره، چه فایده ای داره؟ اگر ما این تعاریف رو خوب متوجه بشیم، ببینید ما مسیر شادی رو خوب پیدا خواهیم کرد، از کجروی ها پرهیز میکنیم. خب این مال چی بود؟ عرض کردیم مثالش رو زدیم، مثال این که شما روحت که شاد باشه، عرض به خدمتتون که جسمت هم شاده، اگر روح شاد نباشه جسم خالی شاد باشه، هیچ خاصیتی برای بدن شما نداره، اما اگر روح و جسم توامن با هم شاد بشن، بدن شما یک بدن سرحال، شاداب، با طراوتی است که هیچگاه احساس خستگی چی نمی‌کنه. این از نظر مادیشه، یه دونه از خصلت‌هاش تازه من عرض کردم. از نظر معنوی هم این بنده ای که از نظر روحی شاده و از نظر جسمی هم شاده، حالا با توضیحاتی که بعدم میدیم، این بنده هم از نظر معنوی هیچ وقت نماز نمیخونه که خسته بشه، از عبادت خدا در حد معمولش خسته نخواهد شد. دقت داشته باشید، ببینید حالا تعریف شادی به کجاها برخورد پیدا میکنه. هیچ وقت هیچ عبادتی رو با کسالت انجام نمیده، مثلا بلندش قور بزنه نماز صبح بخونه، بلندش با یه حالت بگه آقا نماز ای بابا نماز زور الان داره قضا میشه و هم چشم هم میزنی زور و شب میشه، الله الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم، چرا زودتر این تمام بشه ما راحت بشیم، یا یک پیغمبری جدید بیا بگه آقا ما نماز برداشتیم، من میمونه امت پیغمبر، خیالت راحت بشه، بگه خدا پدرت بیا مثل زودتر میمدی، خدا مادرت هم رحمت کنه، کجا بودی تو؟ اون فردی که این گونه است باید دقت بکنه که چرا شاد نیست، چرا روح شاد نیست، چرا این شادی تجلی در جسمش پیدا نمی‌کنه که خستگی رو از نظر روحی از این بگیره، این روح بتوانه اون گونه که شایسته و بایسته است عبادت پروردگار رو بکنه. دقت داشته باشید تا اینجا. پس همان گونه که جسم میتواند شاد باشد توأم با روح با هم دیگه و احساس خستگی نکنه، اگر روح هم شاد باشه، شاد واقعی باشه، هیچگاه احساس خستگی چی نمی کنه. اما اگر روح انسان شاد نباشه و شادی درش تجلی پیدا نکنه، یعنی به خوردش نره، این روح همواره یک روح کسول، خسته، از پا افتاده، درمونده و آثارش هم در چهره طرف همیشه آشکار و هویداست. میاد تو مجلس مثلا احیای شب 21 رمضان میشینه، دهن دره میکنه، چشاش 20 بار میره رو هم دیگه، بلند میشه، خوابالوه، چرتش میگیره، حالا میره خونه خوابش هم نمیاد، اما روح کسولیه، روح خسته است، روح از پا در آمده است، روحی نیست که لذت عبادت رو ببره. حالا اینا رو عرض خواهیم کرد، این غافل از این هاست. این ولزا اینو بهش ما گفتیم که تعریف شادی جسمانی، شادی روحانی یا روحی قلبی و شادی توامن روح و جسم با هم دیگه، که اگر روح و جسم انسان توامن با هم دیگه شاد بشن، اوج شادی نام دارن، یعنی ما به اوجش رسیدیم. پس یه نتیجه اینجا میگیریم، ما باید یه کاری بکنیم که برای شاد شدن قلب که همان روح ما هست با جسم ما چی بشه؟ در یک لحظه بتونن شاد بشن. این اول روح ما شاد بشه، انتقال بده این شادی رو به جسم ما. پس ما باید بریم توی مسیری بیفتیم، حالا بعدن عرض میکنیم، تو مسیری بیفتیم که همواره سعی کنیم قلبمون که حالا به معنای روحمون شد چی بشه؟ شاد بشه. اگر اون شاد بشه اثر بذاره در جسم ما، یک جسم خستگی ناپذیر ما داریم. ولذا شما میبینید جسم ائمه یا اولیاء خدا واقعا، ببینید آقا اینو همش نگید مثلا اینا یه کلماتی ما داریم سر هم میکنیم میگیم، مثلا میگیم امام علی علیه السلام شبی 1000 رکعت نماز میخون، آخرش هم مثلا میگو آخرش 1000 رکعت با مردم دیگه راحت شدم. چی بود با میخوادی که مثلا ما شبای ماه رمضون میان 100 رکعت نماز، حالا یکی اگه وایسه 100 رکعت نماز بخونه، نماز قضا بخونه که ما والا به نیت قضا بخونیم که به ثواب 100 رکعت نماز برسیم، آخرش میگه چند رکعت شده؟ چند رکعت؟ میگه 75 رکعت. وای 25 رکعت دیگه مونده، 5 رکعت دیگه بخونه. وای 80 رکعت شد، چند رکعت دیگه مونده؟ 20 رکعت. وای 20 رکعت دیگه، چند رکعت دیگه مونده؟ 98 رکعت. جونم 2 رکعت دیگه بیشتر نمونده. آخرش بابا اون زور بیا با میاد، بیا بخوریم، بیا بخوریم، خسته شدیم مردیم. این چرا اون با لذت این کارو میکنه ما بی لذت؟ برای اینکه ما اصلا معنی شادی رو نمیدونیم چی، تعریف شادی نمیدونیم چی. ما الکی شادی، الکی خوشحالی، مثل خودمون تو کشور جمهوری اسلامی الحمدلله مردم الکی شادن، الکی خوشحالن، راه میرن الحمدلله، همم جوانهای ما انبساط خاطر دارن، هم تونتا هممون میگیم آقا جوانها الحمدلله همه شاد، همه خوشحالن. خب بله الکی شادن، نه برنامه دارن اکثرا، نه هدف دارن، نه انگیزه دارن، نه نمیدونن چیکار میخوان بکنن، نه میدونن صبح چیکار. خب اینا اثر میذاره رو انسان. الکی شاد، الکی شاد بودن خودش همین مقوله است که من جزء تعاریف شادی جسمانی براتون عرض کردم. اون نی که شادی روحانی داشته باشه، اگر انسان شادی روحانی داشته باشه عرض کردم در جسم اثر میذاره، یک جسم خستگی ناپذیره. بازم عرض بکنیم در این زمینه تا 7 جلسه آینده ان شاء الله اقسام شادی رو عرض بکنیم. ببینید اگر جسم شما شادی توامن با روح شما داشته باشه، از کاری که انجام میدید تو کارخونه، تو اداره، توی مدرسه، توی مؤسسه، تو هر جایی که داری کار میکنی، این کار رو با رغبت تمام انجام میدی. اگه تو ایران خودرو هم داری کار انجام میدی، تا ماشین رو چک نهایی نکنی بیرون نمیفرسی. تمام اینایی که تو ایران خودرو کار میکنن، همه این پیکانا و همه این هم چیچیا و پرشیاها و نمیدونم فلان و همه این ماشینا رو که میدن بیرون، یا کاربوراتورش سولاخ شده، یا رادیاتورش آب ازش میشه که، یا نمیدونم موتورش نیم سوخته کار میکنه، یا روغن داره ازش همجا کارخونه میریزه که یه خطی رو درست کرده تا دم خونه بنده خدا که این ماشین گم نشه صاحبش و اینا، این به خاطر این هست. اون کارگری که داره کار میکنه به اصطلاح عوامانه ما دلش خوش نیست، یعنی شادی روحی نداره، الکی شاده. میرم میکروفون جاش، آقا شما شادی؟ من که جرات میکنم میگم من نیستم. خب فردا کارخونه بیرونش میکنم، میگه بله اون کاربراتور سولاخه داره میده بیرون، آب روغن داره میریزه، اما ماشین رادیاتور نمیدونم داغ میکنه، آمپر نداره این ماشین، یه پیچش یادش رفته بذاره، یه دوتا پیچ اضافی میره این ماشین نگاه میکنه، میندازه خودش همون تو، میگه که بالاخره یه تلف تلوق میکنه، ماشینه نیاز به زنگوله هم داره، بالاخره ما قدیما بز داشتیم، گاو داشتیم، زنگوله داشت، اینا میخواد زنگوله مثلا یه همچین چیز. شما دقت بکنید اون اصطلاح عوامونه که میگه دلش خوش نیست، اینکه شادی روحی نداره. اگه این روحش شاد باشه، حالا با عواملی که ما عرض میکنیم تاثیر در جسمش میذاره، از کارش لذت میبره، کار رئیس عالی برای خودش میدونه، با تمام وجودش این ماشین رو درست میکنه، با تمام وجودش ساختمون رنگ میزنه، با تمام وجودش بنایی میکنه، با تمام وجودش تلویزیون و رادیو و وسایل برقی میسازه، با تمام وجودش برای کشورش کار میکنه، یه کشور سازنده و آباد. نه اینکه هر جا شما یه کپه پروژه اینجا مونده، یه پروژه اونجا مونده، یه پروژه اونجا مونده، یه پروژه اونجا مونده، یه پروژه اونجا، صدها پروژه. انشالله تو جلسه آینده اقسام شادی رو عرض میکنیم. بازم توضیح خواستید براتون خدمتون خواهیم داد، دوستانتونم بگین تشریف بیارن، انشالله با هم در این زمینه صحبت بیشتری خواهیم داشت. یک صلواتی بفرستید.